الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجعين. رحلت دو ذات مقدس عالم امکان رو، یعنی وجود مقدس حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و حضرت امام حسن مجتبی رو تعزیت عرض می کنم. امیدواریم که این تذکر و حزن ما وسیله‌ای برای شناخت این ذوات مقدسه و پیروی از این ذوات مقدسه برای ما باشد. خود سوره قاف که مورد بحث ماست، دقیقاً شروعش با توجه به مقام منذر مطلق یعنی حضرت نبی اکرمه، اینه که مناسبت این شب با خود سوره به هم تلفیق شده. می‌فرماد بسم الله الرحمن الرحیم، قاف، بل قرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. بعد از قسم به قرآن آیه می فرماد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب می کنن از این که یه منذری، یک تذکر دهندهی همراه با تهدید براشون اومده است. فقال الکافرون هازا شیعون عجیب. کافرها میگن این چیز عجیبیست. عنایت بفرمان به آیه خیلی دقیقه، نمیگه که کافرها تعجب میکنن، میگه همه تعجب میکنن. بل عجب و انجاهم منذرون منهم، همه تعجب میکنن از اینی که یک منذری براشون اومده. اما کافران بی‌ادبی میکنن، پررویی میکنن، میگن که این چیز عجیبیست، در صورتی که اول آیه میگه همه تعجب میکنن. اگه نگفته بود وسط آیه فقال الکافرون، میشد کلشو به کافرا بزنیم، چون میشه یعنی منطقیه بود کافرا تعجب میکنن که آقا اومده میگه من پیغمبرم. این که اون جلسه عرض کردم آیه یه مقدار دقیق تر از حرفای عادیس، اون فرمایش درسته در این که کافرا تعجب میکنن هیچ بحثی نی، اما این آیه میخواه بگه فقط کافرها تعجب میکنن یا کافرها تعجبشون را میگن، میگن آقا این چیز عجیبیست نمیشه، اما همه موندند. چطوری میشه؟ چند تا نکته تو اینجا هست. پس اولا ظاهر آیه را ول نکنی که میفرماد بل عجبو انجاهم منذر منهم، تعجب میکنن از این که یکی اومده است آمیگه که شما کارتون خرابه. منذر عنایت داشته باشید. منذر یعنی یه کسی که زیر سوال میبرد زندگی ها را، میگه آقا اینجوری به نتیجه نمیرسی. منذر عملی به اصطلاح میگن کاراکتر عینی. پیغمبره که فیلسوف نیستن بشینن توی آکادمیاشونا فقط حرف بزنن مقاله بنویسن، نه، میان وسط میدون نشون میدن که شما کارتون خرابه، عقبید. یعنی شخصیتند، کاراکتر، حالا تعبیر فرنگیه ولی امروزه خوب میتونین ازش استفاده بکنین به این معنا، یعنی نقش‌آفرینی میکنن نه سخنرانی صرف بکنن. منذر یه واژه خوبیه، عمیقه. میگه یه پیغمبر اومده است در صحنه روابط و مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تربیتی، بعد همه جریان‌ها رو برده زیر سوال، منظر کل شده. میگه که نه، این روش شما روش بی نتیجه است. منظر میاد چه کار میکنه؟ میاد جهتگیری‌های آدم را زیر سوال میبره و پوچیش رو نشون میده. میگه اینا خیلی برشون عجیبه است، کی از کجا این همه حرف داره، این همه وسعت داره. کی براش عجیبه؟ همه. کافر به جهت اون شخصیت پرحجابشون که هیچ حقیقتی را نمیبینن، با تمام بیادبی یا پررویی میگن چی؟ میگن که اصلا نمیشه، شیء عجیبه است. یعنی چه نمیشه؟ حالا چند تا بحث اینجا خوابیدن. این چیه که کافر میگن نمیشه؟ و این چیه که غیر کافر هم براشون عجیبه؟ باید بحث اساسی بشه. این فکری که جامعه را به خودش مشغول کرده، همه مسئله دار شدن، نشون میده مسئله بزرگی مطرح بوده. آیا در حدی که مثلا مادر من یا نمیدونم قوم خویش شما میگن که نه این آقا از طرف خدا اومده سو یه خود حرف میزنه، آیا در همین حد بوده قضیه که اینها براشون عجیب بوده، یا جوری پیامبر اومده تو صحنه حرفایی میزنه، ادعاهایی میکنه، جهتگیریایی روشن میکنه، نقشی را برای خودش معتقده که این خیلی برای بشریت عجیبه؟ یعنی همین حالام که من و شما اینجا نشستیم، 99.5% بشریت مذهبی مسلمان شامل این آیه میشن الا قلیل، که اینها باورشون نمیاد که وسعت نبوت تا کجاست. وقتی شما الان بعد آروم آروم میرسیم که حضرت ادعاهایی دارن فوق‌العاده. وقتی حضرت مثلا میفرمان تمام عالم، هفت آسمان، حکمش، حقیقتش در قبضه ایشونه. وقتی حضرت میفرمان که خدا به من میگه که مقصد خلقتی، تمام عالم به خلقت تو محقق میشه. خب اینا رو الان ما که نگاه کنیم چطوری باش برخورد میکنیم؟ عموما خیلی راحت بخوام برخورد کنیم، یواشه که از کنارش رد میشیم دیگه. تمام عالم. خب حالا ما اومدیم باب بحث آروم آروم به نور قرآن انشاءالله جلو میریم، ببینیم که خدا در این قرآنش میخواد چی به ما نشون بده که میگه عموما در تعجبید. بنده اینجوری یادداشت کردم که علت این تعجب چند تا چیزه. یکی این که خدا رو بشر نمیشناسه. در سوره انعام آیه 91 هست که چی؟ پیغمبر اینا چون خدا رو نمیشناسن باورشون نمیشه که میشه بشری بیاد و برای اینا برنامه خدا را بگه. میفرماد و ما قدر الله حق قدره، حق اون که خدا را بشناسن داره آیت نمیکنه. ما قدر الله، خدا را نمیشناسن قدر و اندازه خدا را اونقدر که باید بشناسن. از قالوا ما انزل الله علی بشر من شی، اون وقتی که میگن که از طرف خدا بشری نیامده. خوب دقت کنید، نمیگفتن پیامبر آدم بزرگی نیست، اینا که میگفتن، نمیگفتن این حرفاش هم از خودش در میاره، نه، میگفتن با ارواح مقدس ارتباط داره، عارف بزرگی است، کشف و کرامات داره، اینا را منکر نبودن. اینا میگفتن نمیشد که کسی از طرف خدا برنامه برای بشر بیاره. این اول بحثه، با عجله نکنین دا. یعنی حاضر بودن پیامبر به عنوان یک انسان بزرگ که حرفای حق صحیح درست به درد بخور برای بشر آوردست بپذیره، مشکلی نداشتن. می گفتن نگو که از طرف خدا هستی، نمیشه، نمیشه. یعنی چه یه بشر بخواد از طرف خدا حرف بیاره؟ مگه خدا بیکاره با بشر صحبت کنه؟ حرفش اینه، دو جا قرآن میگه. اصلا یعنی چی خدا اگه میخواست که ما خودشو بپرستیم، خب ما را خدا پرست خلق میکرد؟ همه چی دست خداست، حالا ما داریم بت میپرستیم، اگه میشه تو بیای بگوی خدا گفته است بت نپرستی؟ انک فی ضلال مبین، سوره یاسین. یخ معلومه که تو خیلی گمراهی، اینه نمیفهمی. یعنی چی؟ خب خدا مگه همه کاره نیست بت پرستا؟ میدونی که خدا را قبول داشتن ها اولائه، گفتن این بتای ما چیه؟ ها اولائه شفعاءنا عند الله، خدا را قبول داشتن. بسته یه مسئله داشتن که دقیقاً مسئله همه زمانها در فرهنگ کفر است، هیچ فرقی نکرده. امروز دانشگاهیای بسیاری ما میشناسیم، قرآن خونایی را ما میشناسیم، بیدینه که جا خودش، که دقیقاً برای پیامبر بسیار ارزش قائل هم. غزل میگن آدم حال میا، بعد که دقت میکنم میگه عجب آدم خوبیه، عجب آدم. خودم شنیدم یه غزل یک از یکی از این آقایان، این جملهش اینه: پیامبر میپندارد که پیامبر است. اینو گفته است؟ هم کتاب بسط تجربه نبوی رو نگاه کنید، صفحه 12 پاراگراف دوم میگه میپندارد که پیامبر است. خودم در یه جلسه بودم، یه غزلی راجع به پیامبر ایشون بلند، فوق‌العاده زیبا، تو خوب، خیلی خوبی، بزرگی، بالاتر از این حرفایی که بشر بتونه تو را بفهمد، تو از بزرگی ها حرف میزنی، از راستی ها حرف میزنی، فوق واقعیتی، همه اینا تو این غزل هست. ولی چی؟ مرد خوبی هستی، قرآنم خوب چیزاییست، تو این قرآن را قصه نبض روحانی توست برای بشریت، قصه نبض روحانی توست ای پیامبر بزرگ، اما نه به معنای پیامبر که چیز از طرف خدا اومد، نه، ای مرد بزرگ، قصه نبض روحانی، قصه کشف احوالات روحانی توه. قبول دارن مولوی را؟ چقدر قبول دارن مولوی را؟ که خیلی قبول دارن بعضیا، پیغمبرش هم نمیدونن، میگن پیغمبر از مولوی هم بالاتر است، اما یه مولوی تر است. من این بحثا نمیخوام باز کنم، چون بحث خود سوره خیلی قویه است تو این قضیه. پس ببینین، تعجب اینجاست. تعجب یعنی نمیپذیرم. تعجب میگه آقا این نمیشه، نمیشه از طرف خدا اومده باشه. بعد بیا بگه که بت نپرستی، نمیدونم، نمیخواد بی حجاب باشین. یکی از این آقایونا، من خودم ندیدم ولی از موثقینی که اومده بود، دار به داغون بود دیگه، میگفت آقا میاد اینقدر خوب حرف میزنه، اینقدر زیبا. بعد اون آقایی که دعوتش کرده بودن تو اصفهان، ما رفتیم خونه، بعدیم خدای دختر این صاحب خونه کاملا بی حجاب اومده. ما اول پرسیم نیم قوم خیش نیست، وقت اگه بی حجاب ما که دیگه قوم خیش نیستیم که، ما هم تو اون جلسه بودیم، دخترم اومد نشست و خیلی خوب، یعنی شما باورتون نمیاد، قشنگ براتون راجع به پیغمبر صحبت کرد، حتما از بنده و امثال بنده هم زیباتر. گفت من موندم که چطور میشه اینا. بعد دیگه بیرو دروازه صحبت کردم، گفتن نه ما قبول نداریم این احکام احکام الهی است، ما قبول داریم احکام احکام تاریخی است. اینن تو اون قبض و بست، تو همون بست تجربه نبه. البته این قضیه که میگم کاری به صاحب که اون کتاب نداره، یا آقای دیگه. میگفت موندیم که این جمله ایست که اگه دقت کردین توی کنفرانس برلین اون آقای اشکبری بود ظاهرن اون روحانی، گفت چی؟ گفت ما حجاب را یه مسئله تاریخی میدونیم. یعنی چه؟ در تاریخ خودش کاری خوبی بوده، تاریخ عوض شده، حجاب عوض شده. میگم آقا تو قرآن گفته. میگه باشه، این آیات تاریخی قرآن است، یعنی اینا در رابطه با تاریخ اون زمان است، نه در رابطه با حکم خدا. اینا میگن چی؟ میگن اینا قبول نداریم چه اینا را خدا گفته است، اما قبول داریم اینا حرفای خوب و محترمی است و بایدم میزد، پیامبرم مصلح بزرگی است و با معنویت هم ارتباط داره، نعوذ بالله دروغگو نیست، نعوذ بالله دغلکار نیست، یه مصلح بزرگی است، با معنویت هم ارتباط داره. مأمور خداست یعنی چی؟ مگه میشه؟ هازا شیئون عجیب، الفاظ دقیقاً هست، ما اینو نمیتونیم بپذیریم که این یعنی چی آخه، مگه میشه؟ اگر خدا میخواست ما با حجاب باشیم، اصلا موبامونه یه جوری خلق میکرد که خودش توی حجاب باشه، یه کیسه توش، تو کیسه، یه کیسه چیزی. بنابراین اگر نکردست خب میخواسته دیگه، میخواسته ما اینطور باشیم. معنیش چیه؟ میدونی معنیش چیه؟ یعنی بشر در کنترل هیچ حکم معنوی نیست. دقت کنید، درست نبوت غیر اینه. نبوت میگه انسان ها شما در تکوین آزادید، میتونی دزدی کنی، میتونی نکنی، میتونی می بخوری، میتونی مسجد بری. در تشریع ما به تو حکم میکنیم که میخونه نرو تا اون انتخاب تو رو خودت جهت بدی. بهش میگن مغالطه بین تکوین و تشریع دیگه. اصلا از اینا سوال میکنیم که شما که اینجا میگون هر کاری بشر بکنه خدا همونطور خلقش کرده است که بتونه بکنه و هیچ وقت حکمی مخالفش نمیاره، خودتون تو جامعه که میگون بشر آزادست هر کاری بکنه، آیا خودتون قرار نمیذارین که این آزادیش رو جهت بده، منفی ازش استفاده نکنه؟ شما وقتی پا خودتون میاد معتقدین که نه، هر کاری دلش بخواد درست آزادست، نباید بکنه، یه قواعدی باشه. اما وقتی پا خدا میاد وسط، نه دیگه، خدا حق ندارد که اختیاری که به ما داده است رو جهتش هم به ما توصیه کنه. تشریع یعنی پیشنهاد دیگه، برای نجات بشه. میگن نه، اینجا نیست. یعنی در اینجا فقط نه، خدا میخواستش ما بت بپرستیم، بت پرستیم. پس پیغمبر تو معلومه است تو این جهت ساده ای، خوبی، دوست داشتنی، خیلی بزرگی، اما ساده ای. اگه خدا عزیزم میخواست این کارو میکرد. قرآن میگه که یاد باشید همه موندند. که یعنی چه؟ یعنی چه این همه بزرگی که من و شما این شب جلسه نشسته ببینیم این همه بزرگی چطوریه؟ کفار یه جور دیگه موندن که میگن اصلا بابا ولش کن، نمیشه. من و شما نمیگیم نمیشه، ولی واقعا مسئله برامون به این راحتی هم حل نیست، اصلا مسئله این نیست که به این راحتی حل باشه. پس عرض شد در آیه 91 که سوره انعام میفرماد که پیامبر مشکل اینا این است که جای خدا را در هستی گم کرده. من خواهش میکنم عزیزان، من نمیخوام باب شما کنم، عزیزان بدونن امروز تنها نکت تیرهای ضربه زدن به اسلام روی نبوت است. میدونید که اگه نبوت تونستن بزنن همه چیز زدن. الان شما دقت کردین این کتابا، سایت ها، اونایی که تلاش میکنن بیشتر میان نبوت اول میزنن، نبوت که زدن امامت هم میزنن و درست قرآن عکسشه. اگه تونست نبوت رو درست تبیین کنه یقینا امامت تبیین است، که حالا انشاءالله به لطف الهی عرض خواهم کرد. خب حالا پس اولین چیزی که شما واقعا باید بشین فکر کنید، اگه شما رو یه جا گیر کشیدن گفتن خب به چه دلیل شما میگوید خدا نبی میخواد؟ نه آقا، این حرفا یعنی چه؟ خیرد اجتماعی نمیاد منکر خدایتون باشه. میگن خدا میگه به ما عقل نداده، خب با عقلمون کار میکنیم، عقل بشر اقتضا میکنه که زندگیشو اداره کنه، جای خدا کجاست؟ اگر نتونید این مسئله را حالا یواش از طریق کلامی، بعدش عرفانی، بعدش قرآنی اینا را حل نکنید که نتونستید اون خدمتی که بناست به خودتون و جامعه بکنید. اولین مسئله همینه که شما در بحثای خودتون دارین الحمدلله که آیا خرد بشر اون حد هست که احاطه داشته باشید بر کل نظام خودش؟ ابعاد تو در توی خودش بشر نمیتونه بشناسه. کیه که امروز کدوم مکتبی، کدوم دستگاهی ادعا دارد همه ابعاد تو در توی بشر را میشناسه؟ خب پس همین کافیست برای این که بگم آقا حکمی که شما میخواید برای بشر بدید فوق‌العاده حکم یه بودیست. بله اگه مثلا 300 سال 400 سال پیش ما اینا میگفتیم گوش شنوا نبود، اینقدر به قول خداشون اینقدر به این علم امید داشتن که میتونه همه چیز رو حل کنه که کسی گوش نمیداد که آقا خیلی ابعاد هست، اصلا حیطه دسترسی علم تجربی نیست. اگه عروض میگفتی امیدها اجازه نمیداد که شما حرف بزنی. ولی نه، الان به حمدالله همون حرفایی که همون روز یه دیز بزرگان دنیا زدن حالا مشخص شد که نه، بسیاری ابعادی از بشر هست که اصلا حیطه علم بشر نیست، نه علم استدلالی و عقلیش، نه علم تجربیش. خب اینا جو خودتون باید کار کنید، یعنی این وچه سختی نیست که ما بتونیم روشن کنیم که خداوند بشر را تنها نمیگذارد با این. این خرد، خرد فهم وحی است، نه خرد جایگزین وحی. به تو عقل داد که افلا تعقلون فی القرآن، افلا یتدبرون فی القرآن، نه اینکه با خردت بتونی جهان اداره کنی. دیدیندم که خب مشکلات امروز بشر بن‌بست هایی است که خواستن با خردشون اداره کنن. این یه بحث. اما این آیه اینا نمیخواه بگه. آیه الان متعرض این بحث نیست، متعرض اینه که شما اگه جای نبی الله رو بشناسین معلومه که تعجب میکنین، اما تعجب از سر حیرت بزرگی مسئله، نه تعجب از سر انکار مسئله. اینجا بود که حتما میدونین که دو حیرت ما داریم، حیرت عارفانه، حیرت جاهلانه. تو کتاب لغت که ببینین نرسن حیرت مساوی است با گمراهی. میگم مثلا این ملت حیران شد یعنی چه؟ یعنی گمراه شد. عرفا که میگن طلب و حیرت آخرین منزله، منزل عرفانه دیگه. اون یعنی چه؟ یعنی یا علی چقدر عظیم قضیه. حیرت فوق توحید است، یعنی اصلا مگه میشه این همه مسئله بزرگ باشه؟ اینا میگن حیرت عارفانه. قسمت اول آیه داره میگه که پیغمبر همه حیرانن از این که یه منذری بیا. این منذر مگه چه کار میخواد کنه؟ نبی الله رو شناختن حتما حیرت میاره. من برای اینکه خودم هم کنترل بشه افکارم و سخنم، جملات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو یادداشت کردم با حوصله. هم شما باید حوصله داشته باشی اگه نه به حیرت نمیرسی، و هم من تا طولم میکشد از یه جلسه با اینا بیشترست. ببینیم منظر امام به شواهد قرآنی و روایی در نگاه به نبی الله چطوریه. امام میفرماند که هر یک از موجودات صراط خاصی و هدایت مخصوص دارن. میدونی که مثلا این گوسفنده صراطش اینه که چی بشه؟ گوسفند کاملی بشه. هدایتش هم تکوینیه، قشنگ بلده است، یادش داده تکوینن که چی بخور چی نخور، چه کار بکن. مورچه هم یادش دادن، نمیدونم زنبور عسل هم یادش دادن. پس هر موجودی صراطی داره که به اون انتها برسه. برای همین هم بعد شاهد میارن که این حدیث پیامبر که میفرماد از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، میفرماد طرق رسیدن به خدا به عدد چی؟ انفاس خلائق است. یعنی خلائق میگه مورچه هم جزءش نیست، گوسفند هم جزءش است. یعنی همه مخلوقات طرق الالله دارن، هر کدومشون یه طرقی دارن. پس چند تا طرق داریم به سوی الالله، به سوی خدا؟ به اندازه موجودات. یکی از این موجودات هم چیه؟ انسانه. پس یه طریق هم داریم، طریق الالله انسان. اینا ببین چقدر این روایت خراب معنی کردن بعضیا. حالا اینجا چقدر زیبا معنی شده است، خلائق. خب بعد میفرماند و در هر تعین و انانیت حجابی سلمانی، و در هر وجود و انیت حجابی نورانی. من همه اینا رو عرض کنم. شما میدونید که ما یه منیت داریم، یه وجود. وجود شما یه چیزه، خدا داده است دیگه. نگاه کردن به خودتون که مشاله من مهمه، این چیه؟ انانیت. انیت انانیت، وجود و غیر وجود، یعنی منیت. دو تا حجاب هر موجودی دارد. یکی این که خودش هست. خب خودش که هست، خودش خودشه دیگه. خب خودش که خودش باشه، به همون اندازه که خودش وسط هست، خدا نیست. نه نظر به خودشا. حتما شنده می فرماد وجودک وجودک از انبون لایقفر. حرف عرفو خیلی حرفه. میگه همین که هستی خودش گناه است. این چه گناهیه؟ من که تقصیر خودم نبود. میگه عزیزم میدونم تقصیر خودت نبود، اما یادت باشه همین که تو هستی، به اندازه ای که هست تو هست حجابی. گفتم فراغ تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. نفی خود یه مقام است که اصلا آدم خودش نگاه نکنه. این یه حجاب است. آخرش ما از یه حجابی حداقل برخوردار. حجاب منیت چیه؟ که بگم نه ماشاءالله ما چقدرم خوبیم، انا خیرون منه. این دیگه حجاب ظلمانیه. یه حجاب نورانی داریم، یه حجاب ظلمانی. مثلا عقل دارید، عقل خوبه یا بده؟ عقل که خوبه. اما وقتی عقل داری دلت وسط نباشه، با عقلم با فکرمون بخوایم خدا را بیابیم، فرمان این حجاب نورانیست. به جایی باید برسی که عقلم بره کنار. وخلع نعلیک، در تفسیر امام نگاه کنین، میفرما دو نعل عقل عملی و نظری را وخلع، که اندر گلشن جان نیست خاری. بکن بکن خلع نعلیک، میفرما این دو تا نعل درار. اینجا اومدی، برای همین اونجا که میفرما که در همون مناجات شعبانیه که حجب نور رو هم خدایا از ما بگیر، تفسیر آیت الله جوادی عیناً همین بود. حجب نور یعنی عقل. به یه جایی برسی که عقلم بره کنار، تو باشی و خدا. همین فکر خدا خودش حجاب است، اما این حجاب نورانی است. یه حجاب دیگه داریم، حجاب ظلمانی، که خوب بگو نه ما اصلا انا خیرامه، ما خوبیم، با سوادیم، چیز حالیمونه. میفرماند حداقل حواسه باشید یه حجاب ظلمانی هر کی داره، یه حجاب چی؟ نورانی. متن میریم جلو. و انسان از آن جهت که مجمع تعینات و جامع موجودات است، محجوب ترین موجودات از حق تعالی است. حالا نگاه کنید، یه دونه زنبور عسل چقدر حجاب داره؟ یه خودش که راست خودش، از یعنی خودش که در صحنه است، خب حق در صحنه نیست دیگه. آ چقدر فکر و برنامه و خونه و حقوق و سنم چقدر باشه، کجا خاکم کنن، بچه‌ام چی بشه، هیچ کدوم اینا رو نداره دیگه. پس حجابش خیلی کم است. حالا بیان سر انسان. انسان چقدر ابعاد داره؟ خیلی ابعاد. چقدر آرزو داره؟ خیلی آرزو. برای همینم فرمودن مجمع تعینات است. هزاران ابعاد داره در وجود، هزاران آرزو داره در انانیت، همه اینا میشه حجاب. پس محجوب ترین انسان، محجوب ترین موجودات انسان است. بعد میفرمان ولذا فرمود ثم رددناه اسفل سافلین. چرا انسان را، چون آیه سوره تین مال انسانه دیگه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بعد در اسفل سافلین. چرا انسان در اسفل سافلین است؟ برای اینکه همه حجاب‌های همه موجودات، چه ظلمانی چه نورانی، مال انسان است. پس اسفل سافلین است. و از این جهت صراط انسان طولانی ترین صراط و ظلمانی ترین صراط است. یعنی انسان اگه خواست به ربش برسه، چقدر باید چیز بذاره پشت سر؟ خیلی. چقدر باید سیر کنه؟ خیلی. یه مورچه که اینقدر درد سر نداره که. طولانی ترین صراط و ظلمانی ترین صراط. حالا این طرفش، رب مورچه کیه؟ اونیه که مورچه را تدبیر کنه. مورچه چند اسم میخواد برای تدبیرش؟ مسلم راست انسان نمیخواد، علم آدم الاسماء کلها. انسان ظرفیت همه اسما را داره. یعنی رب انسان که جامع همه اسما است، انسانی را رب ربوبیت میکنه که ظرف پذیرش همه اسما را داره. مورچه همین جوریه؟ نه. بر همینم مورچه ربش الله نیست، یادتون باشه. الله رب عالمین است. اما این الله با اسماء نازلش بقیه را تربیت میکنه و مدیریت میکنه. اما اسم الله مال انسان است. انسان ربش الله هست. حوصله کنید. خب الله کیه؟ الله هو ظاهره یا باطنه؟ هم ظاهره هم باطن، هم اوله هم آخره، هم قاهره هم لطیفه. یعنی رب انسان جامع اسماء متقابل است. درسته؟ حالا رب انسان که جامع اسماء متقابل است، اگر انسان بخواد از همه حجاب ها بگذرد و به تعادل انسانی برسد و صراط خودش را طی کنه، باید چه کار کنه؟ باید تمام این افرادها و تفریدها رو در خودش جمع کنه. بهش میگن برزخیت کبرا. با حوصله میریم جلو دیگه. ببینید برزخ یعنی وسط، این طرف و اون طرف شو میگن افراد. مثلا مثال میزنیم، یه عارفی را شما در نظر بگیرید که از قلو، از حجاب قلو آزاد شده باشه، خیلی متواضع، این خوب عارفیه، اما این که در تعادل نیست، یک مشکلش حل کرده. یکی را در نظر بگین از حجاب کسرت آزاد شده باشه، خیلی خوبه، یعنی به وحدت رسیده باشه، منظرش خدا باشه، دنیا نباشه، این از حجاب کسرت آزاد شده باشه. ولی الله یعنی جامعه همه اسما، انسان همه جهات رو، وجودات و مجتمعات رو داره. برای این که انسان به الله برسد باید تمام اسما درش جمع بشه. اسمایی که مال الله هست، الله چیه؟ همه اسماء متقابله. پس انسان باید تمام ابعاد متقابله خودش رو به تعادل دراره. قبوله؟ حالا این کیه میخواد؟ این میگه نمیتونم، بلد نیستم. میگن یکی را داریم آوردیم جلوت به نام انسان الکل، منذر مطلق، که میگه تمام ابعادت باید اینجوری باشه. منذر اومده وسط میگه ببین اینجا نماز شب داد طولش دادی، فردا صبح سر کسب چرت زدی، نامتعادلی. فردا صبح بیشتر حرف زدی چون نماز شب داد کم خوندی. خدای دست تو چه کار کنم؟ این که اصلا این حدیثی که میگن شیبتنی صورته ده، نگاه کنین میفرماد برای این که گفت ای پیغمبر تو و امتت فستقیم. فستقیم نگفت خودت فستقیم. این آیه دو جا اومده است دیگه، و من تاب معک مال سوره هوده. میگه چون گفت این ملت ها باید در برزخ کبرا ببری. گفت پیر شدم، میگم که نماز شب بخون، همچی تخت گاز میره که فردا صبح سر کار نمیره. میگم که بابا رزق حلال پیدا کن، همچه حریص است که 24 ساعت کار میکنه. میگم که عارف شو و حق را ببین، از خلق کور میشه. میگم خلق را ببین، از حق کور میشه. میدونین که عارف دو چشم است، یعنی ندیدن کسرت اونو از وحدت محروم میکنه، ندیدن وحدت اونو از کسرت. بعضیا دوبین نیستن، یعنی دوبین لوچ ما بهشون میگم دیگه، یعنی نمیتونه جمع کنید. که اینکه میگن چشم راست و چپ، چشم راست برای چشم راست باطنی برای رؤیت یمین عالم، جنبه میمنت و مبارکی عالم، جنبه حق. چشم چپ برای دیدن شمال عالم. انسان مقامش جمع دو چشم است. متن امام را با هم بخونیم. این متن رو حالا برای اینکه عزیزان بعد بتونن نگاهش کنند، من آدرسش رو یادداشت کردم در کتاب آداب و صلات صفحه 289. دو تا متن است، حالا 289 بعدش هم 293. متن امام این بود: از این جهت صراط انسانی طولانی ترین و ظلمانی ترین صراط است، و چون رب انسان که حضرت اسم الله اعظم است که ظاهر و باطن و اول و آخر و رحمت و قهر و بالاخره اسماء متقابله نسبت به او علی السواست، یعنی خدا همه اینهاست، از برای انسان باید در منتهای سیر برزخیت کبرا حاصل شود، یعنی تعادل. برزخ یعنی بینابین، نه هوبل اول باشد که آخر نباشه، نه آخر باشد که اول نباشد. بگویم نه ولی امیرالمومنین وجود مقدس پیامبر اول است یا آخر است؟ الان کی زنده است؟ همه دنیا به کاکل وجود مقدس پیامبر داره میگرده. کی اول بود؟ اول ما خلق الله نوری تا آخر دنیا. کی در نهایت جمال کامل محمدی صلوات الله علیه و آله را نشون میده؟ حضرت امام زمان صلوات الله علیه، ظهور نهایت و باطن دین پیغمبر است دیگه. خب همین حالا کی کی رفت؟ همه رفتن غیر وجود مقدس پیامبر. کی ظاهر است؟ او کی باطن است؟ شما علنه ظاهره که واقعی است، پوچ نیست، چیه؟ حرکات و سکنات وجود مقدس پیامبر. باطنی، ظاهری که به باطن وصف باشد، باطن واقعی است، باطن مال پیغمبر. همه عالم عالم تعادل خداست به اعتبار اسماء متقابله به ظهور منظر مطلق. خب می‌فرماد از برای انسان باید در منتهای سیر مقام برزقیت کبرا حاصل شد. شما باید چی بشید؟ باید به اون تعادلی برسید که ربتون خدا بشه، رب شما خدا بشه. خدا کیه؟ اون که اول است و آخر است. یعنی کی بر شما حکومت کنه؟ اون که اول است و آخر است. یعنی قلب شما قلب چی باشه؟ پذیرش حکم اون که اول است و آخر است. یعنی باید به تعادل برسی. و از این جهت صراط او ادق از همه صراط هاست. در روایت داریم که صراط انسان چیست؟ ادق من شعر و احد من سیف. پس باید انسانی که از اینجا گوش بدید در مقام تعین برزخیت کبراست همواره مد نظر سایر انسانها باشد که بتوانند جنبه انحراف به بعضی از اسما و غفلت از بعضی دیگر را در خود بشناسند و از آن مصون بمانند. و از این جهت اون انسان که مقام تعین برزخیت کبراست باید بیاد به صحنه تا منذر بشه. خب حالا ممکن است بفرمایید ببینم که یکی اومده میگه آدم ها من مقام جامعیت همه ابعادیم که شما میخوان در شخصیت خودتون پیاده کنی. بعدم تشریح میکنه میگه شما بدانید هزاران اسم از حضرت الله هست، همش باید تو شما جمع بشه. علم آدم الاسماء چقدرشان؟ کلها. شما باید تمام اسما رو در خودتون جامع کنید. خب بخواید بکنید نمیتونید، عاطفی میشید عقلانیتون از دست میدید، عقلانی میشید عاطفی نیستید. جمع اینا فوق العاده سخت است، خیلی سخت است. میفرماد منم، جمع اینا منم. میگن الله اکبر، مگه میشه؟ میشه یه آدم، یه آدم جامع همه اسماء الهیه بشن؟ بل عجبو. انجاهم منذرون منهم. اگه فرشته بودی شاید تعجب نمیکنه. شهوت داره، غضب داره، میخوابه، زندگی میکنه، نیاز دارد به چیزای دنیا، حالا باید جامعیت پیدا کنه. اینجاست که میخونم یه روایت خیلی زیباست از معصوم است. میفرمان نحن آل محمد صلوات الله علیه و آله انمت الاوست الذی لا یدرکنا یدرکن القالی ولا یسبقن التالی. ما اون راه وسطیم، نمت یعنی مشی و روش دیگه، که اون کسی که افراط میکنه به ما نمیرسه و لا یسبقن التالی. اون کسی هم که پشت سر ما میاد، یعنی دقیقا خودشا با ما تطبیق نمیکنه، اونم به ما نمیرسه. یا بگویم که از ما جلو نمیزنه پیرو ما، چون تالی معناش یعنی پیرو دیگه. یه خلاصه مایمون راه وسط. اگه کسی جلوتر ما بره و عقبتر ما بره، اون راه وسط نیست. فرمود آدم ها این راه وسطی که حالا قرآن میگه یخت عنایت بفرمان، راه وسط یعنی چه؟ یعنی تعادل تمام اسماء الهی در ما. برای همین شما ببینید وقتی وجود مقدس پیامبر نگاه میکنید، اول است به اولیت خدا، آخر است به آخریت خدا، ظاهر است به ظاهریت خدا، احد است به احدیت خدا. احد یعنی یکی که دو ندارد. بفرمان که پیغمبر یکی است که دو داره، امیرالمومنین احد است به احدیت خدا، صورت احدیت ولوی ولایت حضرت، صورت احدیت نبوی. مگه میشه؟ یعنی اینجاست که پس در همچی شبی دعای اولیمون این بود که ما از خدا بخوایم که این مقام منذریت اینها را که دارند به ما میگن آقا اگه میخوای به نتیجه برسی باید به ما نگاه کنی. ببینید آقا شما اینا بدونید، کسی به خدا میرسد که خدا ربش بشه. خواهش میکنم عنایت بفرما. کسی خدا ربش میشه که تمام اسماء متقابله الهی را در خودش حاکم کنه. اسماء متقابل این نمیتونه این کارو بکنه الا اینکه یک منذری، یک کسی که نمونه کامل این تعادل است رو در منظر خودش داشته باشه. یک دو این بهش بگه که تعادل یعنی چی. خدا هم بناست ما رو به تعادل برسونه توسط کی؟ من آخرین جمله هم همین است. این که تعجب میکنن از وجود منذر چون باورشون نمی آید دو تا چیزا. اولا تا اینجاها باید بروند، منذر اومده میگه عزیز من عقبی. ثانیا چنین انسانی با تعادل مطلق مورد اعجاب همه است. فرقش نیست که ما در اعجابیم که چه بزرگ است، کفار در اعجابند که مگه میشه. این اول بحث شد، انشاءالله بقیهش بمونه برای جلسه بعد. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته اتولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب عزیز امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، بر ما منت بگذار و فرج پربرکتش رو تسریع بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا در این روزها توفیق احسان به والدین که وسیله کمک ما برای سیر بهتر در صراط می شود به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیر. صلی علی محمد و آل محمد.